مطلع هستین که دوستان عزیز ما روزهای چهارشنبه با آقای مهدی شمشیری هستیم که من اینجا بهشون درود میفرستم و با سپاس و تشکر از این وظیفه ملی که هر هفته انجام میدن و ما رو مطلع میکنن از اینکه چقدر دروغ شنیدیم و حقیقت تاریخیمون چیست. درود خدمتتون میفرستم آقای مهدی شمشیری.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان عزیز و گرامی شما در سر تا سر جهان و به ویژه به آن همیهنان عزیز که همیشه و در هر حال خودشون قبل از هر چیز ایرانی میدونن. گفتار امروز که فکر میکنم آخرین گفتار در این زمینه باشه، به طوری که دوستان میدونن به این جهت شروع شده بود که تعدادی از دوستان نقل کردند در مورد اینکه احمد شاه به این علت از پادشاهی برکنار شد و رضا شاه بزرگ به سلطنت رسید که احمد شاه با قرارداد 1919 با قرارداد شوم و خائنانه 1919 مخالف بود و مخالفت کرد و اون امضا نکرد، به همین جهت انگلیسی ها باش مخالف شدند و اون برکنار کردند. آقای محمد مصدق هم که یک غرض فوق‌العاده و یک کینه به اصطلاح مشهور همون کینه شتری نسبت به رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی داشته، رضا شاه بزرگ، اون هم مطالبی گفته بود. من اون مطالب در ابتدا عرض کردم و در ارتباط با همون مطالب چند جلسه گفتار به استحضار شنوندگان گرامی رسوندم. آقای محمد مصدق در سخنرانی مورخ 16 اسفند ماه 1322 در دوره 14 مجلس شورای ملی مطالبی گفته بود راجع به قاجاریه و راجع به پهلوی ها، چون خودش هم میدونید که قاجاریه بود. در مورد قاجاریه گفته بود که در سلسله سلاطین قاجار 7 نفر سلطنت نموده که از آنها فقط 2 نفر پادشاه نامی شده اند. اول مظفرالدین شاه است که در سلطنت او آزادی نصیب ملت شد و بعد احمد شاه است که تن به اسارت نداد و از سلطنت گذشت. ای کاش که این پادشاه جوانبخت به کودتا تسلیم نمی شد و زودتر مقام سلطنت را ترک می‌کرد. همین آقای محمد مصدق در همون جلسه سخنرانی در مورد رضا شاه بزرگ اینطور گفته بود. گفته بود دیکتاتور با پول ما و به ضرر ما راه آهن کشید. آیا نباید گفت لعنت به روح هر کس که دروغ گفته؟ و 20 سال برای متفقین امروز ما تدارک مهمات دید. عقیده و ایمان و رجال مملکت را از بین برد. املاک مردم را ضبط و فساد اخلاق را ترویج و اصل 82 قانون اساسی را تفسیر نمود و قضات دادگستری را متزلزل کرد. اون خونه هایی که آخوندها می نشستند دادگاه شرع داشتند اختیار اونها رو گرفت، اونها رو متزلزل کرد، اومد دادگستری درست کرد، برای بقای خود قوانین ظالمانه وضع نمود، اون به کمیت اهمیت میداد، بر عده مدارس افزود و به کیفیت عقیده نداشت، سطح معلومات تنزل کرد، کاروان معرفت به اروپا فرستاد، نخبه آنها را ناتوان و معدوم کرد. در هفته گذشته نمونهاشونه به هزار دوستان رسوندم که اون گروه اولی که رضا شاه بزرگ فرستاد خارج و وقتی که اونا فرستاد برای اولین بار گریه کرد و از اونها خواست که به اروپا برن و معلومات یاد بگیرن، بیان به کشور خدمت کنن، رفتن برگشتن و اکثرشون آمدن خیانت کردن که در ردیف اونها اون خائن ملعون بزرگ بازرگان بود و دیگه همسال کریم سنجابی بودن تو اونها و خوندم اصلا میشونه. دیدید حالا آیا این مصدق راست میگفت رضا شاه اونا رو نابود کرد یا اونا رضا شاه پهلوی ها ره؟ خب اگر به تدریج دختران از مدارس خارج میشدند، حجاب رفع میشد، چه میشد؟ اگر خیابان ها آسفالت نمی بود چه میشد؟ و اگر امارت ها و مهمانخانه ها ساخته نشده بود به کجا ضرر می رسید؟ من می خواستم روی خاک راه بروم و وطن را در تصرف دیگران نبینم. این خائن در همون جلسه میگی که من بعد از اون که لشکریان اومدن و این کش رو تصرف کردن تازه به آزادی رسیدم و برام چقدر خوب شد. حالا داره میگی که می خواستم رو خاک را برم و میایه مردم هم فکر میکنن که بله علت این که رضا شاه خیابان ها را آسفالت کرد این بود که قشون بیگانه بی این علت آمد. خب من حالا از تمامی موارد صرف نظر کردم، اون مسئله ای که مورد توجه بود گرفتم اون اینی که احمد شاه با قرارداد 1919 نه تنها مخالف نبود بلکه کاملا طرفدار بود و رشوه گرفت برای اون قرارداد. و عرض کردم خدمت دوستان که این شخص با این که 100,000 تومان رشوه گرفته بود از سمسام و سلطنه بختیاری و اون نخست وزیر کرده بود، ولی وقتی که دولت انگلستان بهش مراجعه کرد و صحبت کرد و گفت که وثوق الدوله رو بیار سر کار برای انعقاد قرارداد 1919، قرارداد تحت الحمایتی ایران، قرار گذاشت دولت انگلستان مای 15,000 تومان به شخص بده که من اسنادش خوندم برای دوستان و عرض کردم اگر کسی هم بیشتر میخواد کاملا میخواد او اصلا اینشونو ببینه در دو جلد کتاب داره آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا که ترجمه شدن در ایران هم چاپ شدن و میتونن دریافت کنن بخونن، در تمام کتابخانه های ایران هم هست، در خارج هم در کتابخانه های معتبر اصل اسناد که به انگلیسی هست میتونن اون سند 15,000 تومان و سایر اسنادی که من ذکر میکنم بخونن. وقتی که احمدشاه میخواسته اون سمسام و سلطنه رو برکنار کنه، سمسام و سلطنه یک جمله گفته بوده که کلمه خرجیات توش بوده، گفته بوده هنوز خرجیات جبران نشده، همچین منظورش این بوده که اون 100,000 تومانی که من دادم و رشوه دادم به احمد شاه که اومدم بالاخره نخست وزیر شدم پول جبران کنم، هنوز اون خرجیات جبران نشده. بعد یا آقای احمد شاه سه چیز رشوه گرفت که موافقت کرد با قرار داد. اول 15,000 تومان ماهیانه که وسوق الدوله را آورد، بعد 500,000 تومان نقد، بعد هم مسافرت نامحدود به اروپا و جاهایی که برای عیاشی خوب هست بدون محدودیت، که وسایل مسافرت از کشتی و اتومبیل و هرچه وسایل دولت انگلستان تأمین میکرد و مخارجم به طور نامحدود شرکت نفت انگلیس و ایران تهیه و تأمین میکرد. بعدم یک سند دیگه براتون خوندم در جلسات گذشته از اسناد وزارت خارجه انگلیس، که دولت انگلیس سند داد، سند که آقای احمد شاه اگر که در طبق مساله ما رفتار کنه، تا هر وقت که رفتار بکنه تحت حمایت ما هست، و اگر هم روزی بر کنار، یعنی مجبور شد در کنار بشه، ما بهش تحت الحمایتی میگیم. و همینجور هم نظیر همین سند برای ستا وزیری که قرار داد امضا کرده بودند ارسال شد. خب حالا که این چطوری شد که یک پول دیگه هم باز احمد شاه گرفت، اون عدم النفع بود. غیر از این رشوه هایی که گرفت، عدم النفع هم گرفت. یعنی میگفت من اگر در ایران باشم، مرتب افرادی رو به استانداری ایور اوور میفرستم و او استاندارانی که قراردادشون با من با احمد شاه تموم شده، چون مثلا 100,000 تومان واحد میدادن، یک سال برن بشن استاندار مثلا آذربایجان یا فارس. خب بعد یه سال دو دفعه باید یا تجدید میکردن یا یه شخص دیگه باید میرفت جای اونها. وقتی که احمد شاه قرار شد بره به اروپا و نامحدود گردش کنه، این پولا چی میشد؟ اینه گفت عدم النفع، یعنی باید یک پولی بهش میدادن که جبران این پولها بشه، که اونم داده بودن. خب حالا رفته اروپا و با قرارداد هم موافقت کرده و برگشته، چطور شده که همه جا شایع شده که احمد شاه با قرارداد مخالفت کرد؟ حالا اولا عرض کردم خدمتتون، وقتی که یک دولت قرارداد میبنده با یک دولت خارجی، این قرارداد لازم نیست که شاه مملکت اونو امضا کنه. وقتی شاه توشیح میکنه طبق قانون اساسی و مشروطیت به مجلس شورای ملی و مجلس سنا قراردادی ره یا قانونی ره تصویب کرده باشند، و اگر مجلس سنا نباشه مجلس شورا به تنهایی تصویب کرده باشه، و شاه بعدن اونو توشیح کنه و به دولت ابلاغ کنه. ولی قرارداد 1919 که دولت با دولت ایران با انگلستان بسته بود، نیازی به امضای شاه نداشته، ولی شاه باید موافقت میکرد با او، و موافقت هم کرد با اون پولهایی که گرفت. حالا چه دلایلی ما داریم که این آقای احمد شاه با اون پول، با اون قرار، اینه، ببخشید من گاهی در این صحبت ها که به استعداد میرسونم چون یادداشت نکردم، مطالب پیش و پس میشه و مطالبی رو بیان میکنم ولی شرحش نمیدم و فکر میکنم شرح دادم. الان خواستم بگم چطور شد که احمد شاه مشهور شد به این که مخالف قرارداد بوده. اون جریانش اینه، فرض کنید که یک تعدادی دزد سرگردنه از دزدهایی که میرن در بیابانها و کاروانهای تجاری رو میزدند، در گذشته زیاد بودند، از اینها رفته باشند و یک کاروان تجاری رو غارت کرده باشند. هر کدوم از این دزدها یک مقداری از این کالاها رو به تصرف در آوردن، حالا بر میگردن به شهر. رئیس اینها هم فرض کنید آقای احمد خان، احمد خان این بوده. حالا اون دزدهایی که همراه اون رفتن و این کالاها رو آوردن، شما فکر میکنید اینها میگن ما اینا رو دزدیدیم و صاحبانش کشتیم، نابود کردیم، از بین بردیم؟ حالا اینها که برمیگردن یک وقت ممکن بگن آقا اینا ما رفتیم خریدیم، اینها رفتیم از صاحبانشون خریدیم، و حتی شروع کنن افسانه درست کردن که این آقای احمد خان رئیس دزدها اونجا نه تنها پول داد و اینها رو خرید، حتی زیادتر از ارزش اونها هم پول پرداخت. این کسانی که همراه احمد شاه بودند، اینها مثل خودش خائن بودند، چون همه اونهایی که همراه احمد شاه رفتند به این سفر بدون استثناء این سفر به عنوان پاداش خیانتهای خودشون از دولت انگلستان گرفتند. اونها همه طرفدار این قرارداد بودند، برای انعقاد این قرارداد فعالیت کردند و در سایر موارد هم گوش و حرف کن سفارت انگلیس بودند. از این جهت به عنوان پاداش شدند همراه احمد شاه که برن در جنوب فرانسه در مراکز عیش و نوش و هر کار دیگه خواستن بکنن. پولش فقط شرکت نفت تعهد کرد با هر میزان که باشه پرداخت کنه. خب حالا این افراد وقتی که همراه احمد شاه رفتن و همراه احمد شاه برگشتن، آیا بگن که ما رفتیم خارج خیانت کردیم، ما رفتیم خارج احمد شاه طرفداری کرد از قرار داد؟ خب نه، اینها که برگشتند اینها شایع کردند که آقا ما وقتی رفتیم اونجا در اون مجلسی که پادشاه انگلستان ترتیب داده بود برای احمد شاه، هر چه آمدن التماس کردند که آقای احمد شاه بیا امضا کن. آقای احمد شاه گفت من امضا نمی کنم. گفتن آقا اگر امضا نکنی از سلطنت برکنار میشی. گفت اصلا سلطنت نمیخوام، من ایران دوست دارم. این خائنی که این طور پول گرفته بود، این افراد خائن که برگشتن اونه این طور تبرئه کردن و این دروغ ها رو براش گفتن. و کسی که بیش از همه این دروغ ها رو گفت دو نفر بودند، یکی روح الله میرزا نصرت السلطنه، پسر مظفرالدین شاه بود. این موجود پست که اصلا شب و روز به نفع انگلستان فعالیت میکرده، اصلا به عنوان یک کارمند انگلستان در ایران بوده، این شخص وقتی برگشته شروع کرده به دروغ گفتن و افسانه ساختن که نمیدونید چه کرد احمد شاه و چقدر مقاومت کرد، در حالی که هم احمد شاه و همین شخص خائن بودند. دومین شخص عبدالله میرزا شهاب الدوله، اینم نوه فتحعلی شاه بوده. اینا هر دوتا از شاهزاده های خیانتکار قاجاری بودند. اینها شروع کردند به دروغ گفتن و دروغ پرداختن و این افسانه را در ذهن مردم جا دادند که بله احمد شاه با قرارداد مخالف بود. افرادی هم امثال دکتر مصدق که خب حرفشون متاسفانه و باز هم متاسفانه از طرف بسیاری از مردم باور می شد و هنوز هم این دروغ هایی که مصدق گفته هنوز هم خیلی ها باور می کنند و ارسال مصدق، اونا هم این دروغ ها رو تایید کردند و تشویق کردند. حالا من بدون این که به جایی که از قول خودم همش نگفته باشم، از چند منبع مطالبی عرض می‌کنم. آقای ابراهیم صفایی، این ابراهیم صفایی کتاب داره به اسم رهبران مشروطه دوره اول صفحه 450، میگه برخلاف آن که شایع شده و در بعضی کتب و مقالات تاریخی نوشتند، احمد شاه مخالفتی با قرارداد نداشت و در لندن هم مخالفتی نکرد. متن نطق جورج پنجم و پاسخ احمد شاه موجود است و در هیچ یک تصریحی درباره قرارداد نیست، بلکه تلویحا فشاره‌ای موافقت‌آمیز شده است. از قول میرزا یحیی دولت آبادی میگه سلطان احمد شاه در فرانسه آن احترام که انتظار داشت ندید. دلیلش هم واضح است که میگویند این جوان مملکتش را فروخته و با پول آن به اروپا برای عیاشی سفر کرده است، ولی در انگلستان بیش از آن چه تصور کرده است احترام میبیند. این خود موجب توجه او به انگلیس می شود و با همه خودداری که داشته از این که قرارداد از مجلس نگذشته را امضا نکرده باشد او را رها نمی کنند تا خواه ناخواه در مجلس های رسمی تصدیق زبانی او را می گیرند. وای که لازم نبوده میگه. از قول مهدی، این مطلبم باز عرض کنم خدمتتون، از کتاب حیات یحیی جلد 4 صفحات 131 و 132. مهدی قلی مخبر السلطنه هدایت که در طول دوران رضا شاه فکر میکنم شخص بیش از سایر وزرا دوره نخست وزیریش طول کشیده بود، نوشته اول خبر رسید که احمدشاه در لندن از امضای قرارداد تهاشی دارد، برای همین مقصود او را برده بودند. بعدن شنیده شد به سعی نصرت الدوله و ناصرالملک در مهمانی بلدیه امضا کرده است. جای دیگه باز همین آقا می نویسه احمدشاه در تهران با آن قرارداد مخالف بود، او را تشویق به مسافرت کردند. ابهت مجلس لورد میر به گلزبگی لندن او را گرفت و اظهار موافقت کرد. تقصیر به گردن نصرت الدوله. این مطالب از راه دور هست، یعنی همون آقای نصرت السلطنه و اینها اول گفته بودن که این مخالفت کرده، بعد یه آقای مخبر السلطنه که میگه نه نهایتا موافقت کرده، ولی در هر حال همونطوری گفتم امضا لازم نبوده بکنه و امضای هم نکرده و لازم نیست. از کتاب خاطرات احتشام السلطنه، آقای احتشام السلطنه هم که من گفتم که شخص در اون قراردادی که بین ایران چند روز قبل از جنگ جهانی اول امضا شد و قسمتی از غرب ایران و شط العرب یعنی همون الوندرود و اون گردن گربه یعنی شکل ایران روی نقشه جغرافیایی فرو رفتگی داره به شکل گربه در اومده، این فرو رفتگی به اضافه خانقین اون شهر مشهور عراق، اینها تا چند روز پیش از جنگ جهانی اول متعلق به ایران بوده و عده‌ای خائن در همین نخست وزیری وثوق الدوله که این قرارداد بست و مأمور شدند و رفتن قرارداد بستند و این کیلومترها از سرزمین نفتخیز ایران که در غرب بود به اضافه اون نیمه شط العرب که مال ما بود و سهم ما بود اینا عبر بخشیدن به دولت عثمانی. این آقای احتشام السلطنه خائنی بود که در استانبول رئیس اون کمیسیون بود، سفیر ایران بود در عثمانی، ولی در اینجا مطالبی واقعی نوشته، میگه احمدشاه قاجار و قرارداد 1919 یکی از اشتباهاتی که از روی غرض و برای تحبیب احمدشاه قاجار تو پرانتز پادشاه مخلوع در جراید و صفحات تاریخ ایران گنجانده شده این است که احمد شاه را مخالف با قرارداد 1919 معرفی کردند و به عنوان شاخ و برگ بر این افسانه صحنه‌هایی پرداختند، در حالی که نقش و سهم احمد شاه قاجار در انعقاد این قرارداد ننگین نه تنها کمتر از عاقدین معروف آن نیست، بلکه بیشتر است. او در سال 1336 قمری سمسام السلطنه بختیاری را با صدور فرمان از ریاست دولت معزول کرد و وثوق الدوله را مأمور تشکیل کابینه نمود تا راه عقد این قرارداد را هموار کند. او نیز هنگام امضا قرارداد مانند وثوق الدوله و وزرای خارجه و مالیه وی 200,000 لیره از وزیر مختار انگلیس دریافت نمود. به علاوه از دولت انگلیس اماننامه تحصیل نمود و همچنین مقرر شد که شاه و همراهانش مدت 6 ماه به هزینه دولت انگلیس در ممالک مختلف اروپا پذیرایی شدند، که روز بعد از انتشار قرارداد این مسافرت آغاز گردید و نیز انگلیسی ها تعهد کردند مادام که قرارداد به قوت خود باقی باشد حقوق ماهانه‌ای به وی پرداخت کردند، که البته این اشتباه مادام که قرارداد به قوت خود باقی باشد، اونا انگلیس ها میخواستن تا ابد قرارداد به قوت خود باقی باشد. این ماهانه رو دادن به احمد شاه تا وقتی که وثوق الدوله رو سر کار نگه بداره، و این اشتباه نوشته که انگلیسی ها تعهد کردن مادام که قرارداد به قوت خود باقی باشد حقوق ماهانه ای او پرداخت کرد. این هم آقای احتشام السلطنه نوشته. اما در اون وقتی که آقای احمد شاه در اروپا بوده، خط تلگرافی بین ایران و انگلستان و اروپا دایر بوده، البته اینترنت وجود نداشته، تلفن به این صورت وجود نداشته، اما تلگراف بوده که باید میرفتن تو تلگراف خونه تلگراف میکردن. ولی در این قبیل موارد که مثلا احمد شاه میرفته، این خطوط تلگرافی بین ایران و انگلستان غالبا دائر بوده و روزنامه هم در ایران چاپ میشده، یکیشون روزنامه رعد بوده و این اخبار روزانه تلگرافی که در مورد احمد شاه به ایران میرسیده، خبرنگاران داخلی و روزنامه‌نگاران خارجی می‌فرستادن، این مرتب چاپ می‌کرده و خوشبختانه الان مجموعه این روزنامه‌های رد مثل بسیاری روزنامه‌های دیگه جلد شده در کتابخانه ملی ایران و در کتابخانه دانشگاه، در کتابخانه مجلس شورای ملی، شورای ملی سابق، اینها همه وجود داره و میتونن دوستان ببینن. این روزنامه رد در شماره 177 مورخ 20 سفر 1338 این خبری ره که از لندن مخابره شده بود به شرحی کلام میخونم درج کرده. البته این خبر منحصر و ویژه روزنامه رد نبوده، یعنی خبری بوده که خبرنگاران دیگه هم از لندن برای روزنامه خودشون برای همه جا پخش کرده بودن. روزنامه رد هم تلگراف گرفته و چاپ کرده. لندن 6 نوامبر 1919 که میشه، من اضافه کردم، میشه مطابق با 15 آبان 1298. ضمن ضیافتی که امروز در منچستر به افتخار اعلی حضرت شاه ایران داده شد، اعلی حضرت معظم راجع به عقد قرارداد جدید فیما بین انگلستان و ایران چنین فرمودند. پس این سخنان آقای احمد شاه در روز ششم نوامبر 1919، احمد شاه فرمودند این قرارداد هم مناسبات تاریخی فیما بین مملکتین را تحکیم می نماید و هم در آتیه موجبات بسط و توسعه نامحدود روابط تجارتی را فراهم خواهد ساخت. عوایقی را که تا کنون سد راه مبادلات آزاد تجارتی بود مرتفع گردیده، اکنون آن موقع فرا رسیده است که ایران همان موقعیت باستانی خود را که مرکز مبادلات تجاری خاور و باختر بود مجدداً اظهار نماید. البته این باید احراز نمایند باشه، ولی در روزنامه اظهار نماید که فکر میکنم اشتباه باشه، که باید همان موقعیت باستانی خود را که مرکز مبادلات تجاری خاور و باختر بود مجدداً احراز نماید، ولی اون نوشته اظهار. خب ایران امیدوار است که یکی از اعضای صحیح العمل مجمع اتفاق ملل گشته و به اندازه سهم خود در خدمات نوعی بکوشد. این هم تلگرافی که در اونجا چاپ شده بود. حالا چون مخالفان رضا شاه بزرگ و طرفداران بی منطق مغرض و کینجوی رضا شاه بزرگ زیاد هستند، مسلماً تا اینجا خواهند گفت آقا روزنامه زدن دروغ نوشته، آقا مهر و سلطنه هم دروغ نوشته، اون آقای اعتصام و سلطنه هم دروغ نوشته، اینا همه ایرانی بودن. خیلی خوب، حالا من میایم از منابع خارجی مطلب عرض میکنم. کسانی که اینقدر مغرض هستند که هیچی حاضر نیستند باور کنند، میتونن به اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 مراجعه کنند. در همون کتاب آقای شیخ الاسلامی هم هست، در جلد اول صفحات 25 28 و 34 و 35، در اونجا شرح میده که در همان روزی که قرارداد 1919 در ایران امضا شد، یعنی در روز 9 آگوست 1919 مطابق با 17 مرداد 1298، آقای لورد کورزون وزیر خارجه انگلستان در مجلس اونجا در همراه با تمام اعضای کابینه خودش رفته به مجلس اونجا و گزارش داده که امروز قرارداد امضا شده و یک گزارشی هم چاپ کرده قبل از سخنرانی، اون گزارش هم پخش کرده بین اعضای کابینه و این گزارش در روزنامه های آن زمان چاپ شده و همونطوری هم که عرض کردم در اسناد وزارت خارجه انگلیس هست. پس اگر غرضی نباشه دیگه دوستان باید این مطلب باور کنند. آقای کورزون در اون گزارش تاریخی خودش میگه، در اون گزارش می نویسه، میگه یک سال قبل که ستاره اقبال ما درخشیدن گرفت و نشان داد که جنگ در میدانهای جنگ باختری با به پایان موفقیت آمیزش نزدیک می شود و حتی به خود ایرانیان هم ثابت شد که دیگر امیدی به پیروزی آلمان ها نیست. یکی از سیاستمداران برجسته ایرانی به نام وثوق الدوله که همواره نسبت به منافع بریتانیا در ایران احساسات و خط مشی دوستانه داشته است، از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه گردید. میان همکاران او دو وزیر دیگر ایرانی بودند که هر دو مثل خود نخست وزیر جدن عقیده داشتند که آتیه ایران فقط با اتکا به قدرت انگلستان تضمین شده نیست. خود مقام سلطنت خوب دوستان گوش بدید، خود مقام سلطنت تو پرانتز اعلی حضرت سلطان احمد شاه قاجار که این همین نظر را داشت به تبع از وزرای سگانه پشتیبانی میکرد. پادشاه ایران که در سر تا سر مذاکرات منتهی به این قرار داد با نظری بسیار مساعد شرکت داشته است، در همین آینده نزدیک از کشورمان دیدن خواهد کرد تا بدین وسیله حسن نیت خود را نسبت به اولیاء این کشور علناً ابراز دارد. که این مطلب الان در اسناد وزارت خارجه انگلیس عرض کردم، میتونید تشریف ببرید و این کتاب ها محرمانه دیگه نیست، به فارسی ترجمه شده، چاپ شده. دوستان فقط باید لطفی بکنن تشریف ببرن توی یک کتاب فروشی در ایرانی که اینا رو بخرن، یا اینکه تو کتاب فروشی توی کتابخونه های عمومی تشریف ببرن و بخونن. شاید در آمریکا یا در هر کشور دیگه هم کتابخونه ایرانی درست کرده باشن این کتاب ها وجود داشته باشه. خب پس این هم سند بسیار مهمی که تمام روزنامه ها گزارش آقای نخست وزیر وقت چاپ کردن. این گزارش چاپ شده، به بین اعضا کابینه توضیح شده، به مجلس اون وقت تقدیم شده و دیگه نمیتونند این مخالفین کینه توز باز هم بگن نه اون متصدی رادیوی فلان فلان شده بیایه با کمال وقاحت بگه احمد شاه گفت اگر دستم ببارن قرارداد امضا نمی کنم. با 10 ساله که ما میخواییم بگیم ای آقای صاحب رادیو که در اون وقت برنامه صاحب بودی این دروغت تصحیح کن. تو که میگی من راست میگم، تو که میگی من بیطرف هستم، ای آقای دروغو اگر بیطرف هستی این سند دروغت تصحیح کن. بلی نمی کنه. شما مطمئن باشید این کینه جویان هرگز حاضر نیستن دروغشون تصحیح کنن. یک سند دیگه در اسناد وزارت خارجه انگلیس در همون کتاب هست. باز اینجا توضیح بدم، وقتی میگم در کتاب شیخ الاسلامی منظوری نیست که تو در مجموعه اسناد وزارت خارجه انگلیس به زبان انگلیسی نیست، نه در اونجا هم هست. اسناد اصل اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس الان در همه کتابخونه های انگلیس وجود داره و در کتابخونه های آمریکا هم وجود داره. هر دانشگاهی که شما تشریف ببرید، دانشگاه معتبر، در کتابخونه اون دانشگاه در آمریکا اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلستان مربوط به سالهای 1919 و 1921 تمام جلدهاش هست. جلد 4 و جلد 13 متعلق به اسناد ایران هست. میتونن همه جا برن یه اسناد بخونن و تا اندازه‌ای دیگه از اون کینه‌توزی و دروغگویی و غرض ورزی پایین بیان. حالا یک سند دیگه میخونم. در اون وقت شخصی که قرارداد امضا کرده سفیر انگلستان در ایران به اسم سر پرسی کاکس، این سر پرسی کاکس خطاب به لورد کورزون یک تلگراف کرده، لورد کورزون تلگرافی کرده بوده به سر پرسی کاکس. حالا آقای کاکس جواب میده، میگه در پاسخ تلگرام مورخ 11 آگست عالی جناب به استحضار میرساند، از بین اسنادی که فهرستشان را خدمتتان فرستادم فقط 2 از آنها تو پرانتز قرارداد اصلی و نامه مربوط به خواسته های ایران درباره تغییرات مرزی پرانتز بسته انتشار یافته است. بقیه این اسناد حتی توافق نامه مربوط به اعطای وام هنوز منتشر نشده است. متن 2 بالا در روزنامه های یک شنبه پایتخت برابر با 10 آگست 1919 منتشر شد. من مخصوصا توجه بفرمایید، آقای سر پرسی کاکس به لورد کورزون میگه، میگه من مخصوصا تعمد داشتم که هر دوی آنها با جلب رضایت قبلی شاه پیش از عزیمت ایشان به اروپا انتشار یابد، زیرا در غیر این صورت مخالفان قرارداد حتما شایع می کردند که چون شاه با قرارداد مخالف بوده انتشار آن دو در غیاب معظم الله صورت گرفته است. جواب سایر سوالاتی که در تلگراف عالی جناب آمده بعداً ارسال خواهد شد. پس آقای سر پرسی کاکس با آقای کورزون میگه، میگه درست در همان روزی که احمد شاه میخواد از ایران بره مسافرت و مسافرت حق الخیانت که به پاداش خیانت های احمد شاه بهش داده شده، من همون روز این قرارداد منتشر کردم، روزنامه های آن روز همه قرارداد نوشتن که هنوز شاه در ایران بود، که همه بدونن این قرارداد با اطلاع احمد شاه منتشر میشه، به این علت در اون روز منتشر کردم که اگر احمد شاه میرفت خارج و این قرارداد منتشر میشد مخالفی میگفتند که احمد شاه مخالف بوده. با این که وقت شنوندگان گرامی گرفته میشه، باز هم من پوزش میخوام که این چند جمله رو یک دفعه دیگه بخونم. آقای سر پرسی کاکس به لورد کورزون وزیر خارجه انگلستان میگه من مخصوصا تعمد داشتم که هر دوی آنها، یعنی قرارداد 1919 و درخواست ایران بابت تغییرات مرزی، که هر دوی آنها با جلب رضایت قبلی شاه پیش از عزیمت ایشان به اروپا انتشار یابد، زیرا در غیر این صورت مخالفان حتما شایع می کردند که چون شاه با قرارداد مخالف بوده انتشار آن در غیاب معظم الله صورت گرفته است. حالا اگر که یک عده‌ای می گفتن ما اطلاع نداریم، یا حتی در زمان رضا شاه، در زمان در قبل از انتشار این اسناد به بهانه بیخبری می گفتن ما که از اسناد اطلاع نداشتیم، فکر می کردیم احمد شاه مخالف بوده، با قرارداد مخالفت کرده، به همین علت تخت و تاج از دست داده، ما اشتباها فکر می کردیم. خب در اون وقتی بهانه پذیرفته بود. آیا حالا که این اسناد منتشر شده، افرادی که میدونن که این اسناد منتشر شده از افرادی که میدونن که احمد شاه طرفدار قرارداد بوده، افرادی که میدونن احمد شاه برای خاطر مخالفت با قرارداد از سلطنت نیفتاده، چرا هنوز حاضر نیستند اون غرض خودشونه، اون کینه جویی خودشونه کنار بگذارند؟ آخر کینه جویی تا چه حد؟ و این دوستان دیگه که این حرفا رو میشنوند چرا پاسخ به اینها نمیدن که آقا برو تو کتاب اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا دو جلد ترجمه دکتر جواد شیخ الاسلامی در همه کتاب فروشی ها، همه کتاب خونه های ایران وجود داره، در کتاب خونه های ایرانی هم که ایرانی ها در خارج درست کردن وجود داره، بخونید این اسناد، اسناد تحت الحمایگی احمد شاه رو بخونید، سند 15,000 تومن رو بخونید، اون مسافرت مجانی رو بخونید. آخری احمد شاه اینقدر پول دوست بوده آیا میدونید؟ من یک دفعه عرض کردم اگر فراموش نکرده باشید، این شخص بعد از اون که از سلطنت برکنار شد، آخر این سفرهایی که حالا میکرد پول چه شرکت نفت میداد، اینا هیچی. برید بعد که از سلطنت برکنار شده بود، مفتی در هتل های فرانسه میرفت اونجا، در چطوری مفتی اونجا میرفت قرارداد بسته که آقا تو اسم منه به عنوان شاه ایران در بالای لیست مهمونات مرتب چاپ کن و پخش کن و همه جا اعلام کن که بله یکی از مهمانهای ما اعلی حضرت احمد شاه قاجار هست، و به این ترتیب مسافرین بیشتری میان توی مهمون خونه یا این هتل تو. و به همه علت این شخص حتی اونجا مفتی زندگی میکرده، یعنی نه پول غذا میداده نه پول اتاق میداده اینها. این شخص اینجور موجودی بوده که از آب به اصطلاح کره میگرفته. خیلی خوب، حالا این شخص میایه میره فرانسه، یعنی در همون مسافرتی که داشته میره فرانسه، اما محیط و جو سیاسی فرانسه با محیط و جو سیاسی انگلیس از نظر قرارداد از زمین تا آسمان فرق داشته. وقتی که احمد شاه میره انگلستان همه جا عزت و احترام میبینه، از او استقبال شایان میکنن و به افتخار او پذیرایی ها و مهمانی ها ترتیب میدن، اما از لحظه ای که وارد فرانسه میشه، همونطوری که یحیی دولت آبادی نوشته بود، در فرانسه مورد بی‌اعتنایی و کم لطفی قرار میگیره و همه جا صحبت و از این بوده که این مرد خائن کشور خودشو فروخته به انگلستان، چون فرانسه هم رقیبی بود برای انگلستان. از این جهت در فرانسه بی‌احترامی که خیلی بی‌اعتنایی میبینه، ولی در همونجا که همه بد میگفتن به انگلستان، این آقای احمد شاه میخواسته به انگلستان بگی که آقای انگلستان، من این حرفهایی که در اینجا علیه تو میگن من قبول ندارم، من نوکر تو بودم و هستم و خواهم بود. انگلستان سفیری داشته در فرانسه، اسم اون سفیر بوده لورد دربی. در جزء اسناد وزارت خارجه انگلستان یک سند هم هست از آقای لورد دربی. این شخص در تاریخ 30 مارس 1920، یعنی 10 فروردین 1299، تلگرافی به شماره 388 به لورد کورزون وزیر خارجه کشور خودش کرده، سفیر انگلستان در فرانسه تلگراف کرده به لورد کورزون، میگه شاه ایران، البته در اون زمان در فرانسه بوده، شاه ایران از من درخواست نمود که امروز صبح جهت مذاکره در مورد یک مطلب شخصی از او دیدن نمایم و بعد از این که با اشتیاق وافر علاقه خود را به رفتار کاملا وفادارانه نسبت به دولت انگلیس ابراز نمود، از دولت ایران نسبت به رفتار غیر دوستانه با خود شکایت کرد. خب پس ببینید، این شخص میگن با قرارداد مخالف بود. آقای سفیر انگلستان در فرانسه میگه آقای احمدشاه با اشتیاق وافر علاقه خود را به رفتار کاملا وفادارانه نسبت به دولت انگلیس ابراز نبود. در سر تا سر اسناد وزارت خارجه انگلیس یک کلمه از قول رضا شاه، از قول رضا شاه بزرگ در مورد وفاداری به انگلیس وجود نداره. درود به روان رضا شاه بزرگ و نفرین و لعنت به روان این شاه خائن احمد شاه که اینطور ابراز کوچکی میکرد و تحت حمایت انگلستان بود. همین لورد دروی بار دیگه در تاریخ آوریل، در تاریخ 29 فروردین 1299 که میشه آوریل 1920 و تاریخ دقیق آوریلش ننوشتم، یعنی در اونجا نبود، ولی میشه مطابقت کرد 29 فروردینه. این شخص تایی تلگرام شماره 480 به لورد کورزون گزارش داده، گفته من شاه را ملاقات کردم که در حضور شاهزاده فیروز قطعی ترین اطمینان را به من داد که از نخست وزیر فعلی ایران یعنی وثوق الدوله حمایت خواهد کرد و همچنین وفادارانه طرفدار قرارداد 1919 ایران و انگلیس خواهد بود. دیدید، این هم آقای احمد شاه و این همه وفاداری به انگلستان. حالا یک خائن بی وجدان به اسم ابو نصر عضد قاجار که نوه همین آقای مظفرالدین شاه است، به اسم بازنگری در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان آمده کتاب نوشته، با خیال خودش میتونه جلوی آفتاب بگیره با گل. نه، جلوی آفتاب نمیشه با گل گرفت. این خیانتکار هرگز قادر نیست با این کتاب خودش رضا شاه و سلسله پهلوی رو بدنام کنه. بله، این آقای سفیر فرانسه در انگلستان میگه من شاه را ملاقات کردم که در حضور شاهزاده فیروز، یعنی همون نصرت‌الدوله که قرار داد امضا کرده بود، در حضور شاهزاده فیروز قطعی ترین اطمینان را به من داد که از نخست وزیر فعلی ایران حمایت خواهد کرد و همچنین وفادارانه طرفدار قرارداد 1919 ایران و انگلیس خواهد بود. وقتی که احمد شاه داشت و برمیگشته به ایران، در یک کشتی بوده که همراه نورمان می آمده. نورمان وزیر مختار انگلیس در ایران و آقای احمد شاه در یک کشتی، یکی از این می گفتن شتل، یعنی اون انگلستان یه شتل هایی داشته، کشتی هایی داشته مخصوص مستعمرات بوده بین اروپا و بین انگلستان و بین این مستعمرات در رفت و آمد بوده و این ایادی خودشه دیگه، اونا لازم نبود پول بدن برن بلیت بخرن، در این کشتی ها می برده. یکی از دلایل نوکری احمد شاه همین در یکی از این شتل ها بوده و حتی آقای محمد مصدق هم وقتی به ایران می آمده، شما در تقریرات مصدق در زندان که آقای جلیل بزرگمهر نوشته وقتی مطالعه می کنید با کمال تأسف می بینید که ایشون هم در یکی از این شتل ها اومده و با آقای با همین سر پرسی سایکس همسفر بوده و از ملاقاتای خودش در همین کشتی با سر پرسی ساکس صحبت میکنه. سر پرسی ساکس با شتل انگلیسی اومده، مصدق هم همسفرش بوده، یعنی تمام کسانی که ایادی بودن بدون خرج بدون بلیط با این کشتی ها مسافرت میکردن. حالا این آقای نورمن وزیر خارجه وزیر مختار انگلستان در ایران که با احمد شاه بوده میرسه به مصر. در مصر یک شخصی اونجا بوده که از طرف انگلستان اونجا نماینده بوده. آقای نورمان میره تلگرافی میده به این آقای کمیسر عالی انگلیس در مصر، فیلد مارشال ویس کونت آلنبی، فیلد مارشال ویس کونت آلنبی. این شخص کمیسر عالی انگلیس در مصر بوده. این شخص تلگرافی میکنه به لورد کورزون در تاریخ 8 ماه می 1920 تلگراف میکنه، در تاریخ ببخشید 8 مه اونجا دریافت میشه، در تاریخ 8 مه 1920 در لندن دریافت میشه، در قاهره در تاریخ 7 ماه مه 1920 ساعت 2:15 بعد از ظهر از قاهره مخابره شده بود. این آقای کمیسر عالی انگلیس در مصر می نویسه شرح زیر از قول آقای نورمان نقل شده است. همونطور که عرض کردم نورمان وزیر مختار انگلیس که در کشتی می اومده ایران وقتی میرسه قاهره به اون آقای کمیسر میگی که این تلگراف از قول من بفرست برای لورد کورزون. حالا از قول آقای نورمان میگه در سوم ماه می شاه خود به خود قطعی ترین اطمینان ها را در مورد وفاداری کامل به قرارداد ایران و انگلیس عزمش را در مورد گذاردن فوری دیویژیون قزاق زیر کنترل بریتانیا به محض مراجعت به تهران، تصمیمش را در مورد نگاهداری کابینه فعلی بر سر کار تا زمانی که دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان موافق باشد و به طور کلی در مورد انطباق خود با نیات آن دولت در هر زمینه ابراز داشت، به مجرد ورود به تهران گزارش امر را مخابره خواهم کرد. آیا با این همه سند میشه گفت احمد شاه با قرارداد مخالف بوده؟ و اون کسی که با این همه سند هنوز در رادیو میگه احمد شاه مخالف بوده، آیا این شخص وجدان به قدر یک سر سوزن داره؟ اگر اشتباه کرده بود پس از این همه سند که منتشر شده و من براشون فرستادم، رونوشت تمامی اسناد براش فرستادم، ولی حاضر نشد که در رادیو ابراز کنه. باز هم من پوزش میخوام چون این حرف آقای لورد، حرف آقای نورمان خیلی مهم هست و جایم کتبی نیست، دوستان دو دفعه برگردند از روی اون نوشته بخونن و اجازه بدن یک دفعه من استرازشون برسونم. در این وقت کشتی بوده به اسم مارکوندا در راه مراجعت به ایران بوده و این احمدشاه با نورمان هر دوتا در کشتی مارکوندا همسفر بودند. آقای نورمان از آقای فیلد مارشال ریس کون هالندی درخواست میکنه که این پیام از قول او برای لورد کورزون بفرسته. در سوم ماه مه که منظور 1920، در سوم ماه مه شاه خود به خود، یعنی اصلا این آقای نورمان ازش نخواسته بود، او خودش با میل خودش خود به خود قطعی ترین اطمینان ها را در مورد وفاداری کامل به قرارداد ایران و انگلیس، وفاداری کامل به قرارداد ایران و انگلیس، از مشرا در مورد گذاردن فوری دیویژیون قزاق زیر کنترل بریتانیا به محض مراجعت به تهران، تصمیمش را در مورد نگاهداری کابینه فعلی یعنی وسوق دوله بر سر کار تا زمانی که دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان موافق باشد، و به طور کلی در مورد انطباق خود با نیات آن دولت در هر زمینه ابراز داشت. به مجرد ورود به تهران گزارش امر را مخابره خواهم کرد. لطفاً تشریف ببرید مجموعه اسناد وزارت امور خارجه انگلستان جلد 13 در صفحات 4 و 5 و 6 اون اصل اسناد مطالعه بفرمایید. این در مجموعه اسناد وزارت خارجه انگلستان در اصلش هست. این آخرین سندی که من الان خوندم این ترجمه خودم هست، مسئولیت ترجمه من خودم به عهده میگیرم. این در جلد 13 اسناد وزارت خارجه انگلستان هست که من ترجمه کردم و شمارش در اون اسناد 418 هست، میتونن اونجا مطالعه کنن و ببینن که این شخص چطوری در همه جا اینطور وفادارانه، اینطور با کمال پستی طرفداری کرد از قرارداد، و چقدر پستر است این شخص. اون کسانی هستند که این همه سند میبینن و هنوز میگن آقا رضا شاه رو انگلیس ها آوردند، احمد شاه چون با قرارداد مخالفت کرد بردنش. لعنت به این افراد و لعنت به احمد شاهی که اینطور خائن بود. و باز هم درود به روان رضا شاه بزرگ. با پوزش از شنوندگان گرامی من عرایزم تموم شد، اگر که فرمایشی هست من در خدمت.
ضمن سپاس جناب شمشیری، من میتونم درخواست بکنم که این گوینده کی هسته؟ چون اینو چندین بار شما تکرار میکنی، من چون میدونی اونایی که تو امریکا بودن خیلی زودتر از ما اروپایی ها به طرف رادیو تلویزیون های فارسی رفتن، چون اونجا در دسترس بود، و ما خود من از 2005 شروع کردم و فکر نکنم تا 2007 هم به دسترسی پیدا کردم به اینا، چون یه جایی یهو گیر کردیم مثل رنگارنگ و جای دیگه، و زیاد هرچی به خودم فشار میارم این شخص کی هست، الان در قید حیات هستن دیگه.
حضرت حضورتون این شخص آقای سعید قائم مقامی هستند. آقای سعید قائم مقامی در آن زمان در رادیوی صدای ایران، رادیوی آقای مروتی برنامه ساز بودند. در یکی از برنامه هاشون اعلام کردند که احمد شاه گفت که من قرارداد 1919 را امضا نمی کنم، اگر دستم را هم ببرید امضا نمی کنم. در اینجا یک دوست من دارم آقای کیکاووس هومان، آقای کیکاووس هومان الان هم خوشبختانه سلامت هستن، از دوستان من هستن، در همین دالاس سکونت دارن. ایشون اسناد وزارت خارجه انگلستان و همه ره، یعنی همین اسنادی که من براتون خوندم، ایشون فوتوکوپی گرفت و یک نامه مفصل هم با تعریف و تمجید از آقای قائم مقامی خدمتشون فرستاد و پس از تعریف زیاد از ایشون خواهش کرد که جناب آقای قائم مقامی، شما در فلان ساعت در فلان شب این مطلب فرمودید، این اسناد ثابت میکنه که احمد شاه اون شما میگید نیست و اون مربوط هست به محمد رضا شاه پهلوی در جریان آذربایجان که آمدن سند خود مختاری آذربایجانه، اون هم چند نفر خائن که یکی از اونها آقای الله یار صالح بود که اونم الان در نظر همه به عنوان یک فرد خادم شناخته میشه، آخر حزب ایران داد با سنجابی و اینا با هم متحد بودن با پیشوری و اینها، و به افتخار هم میدونید که یک جلسه تشکیل دادن به افتخار هم شراب خوردن، کار نداریم حالا به اون، و این میخواستن شاه سند خود مختاری رو امضا کنه که شاه گفت اگر دستمه ببارم امضا نمی کنم، و بعد آقای قائم مقامی این مطلب در رادیو ابراز نکردند و در اینجا چندین نفر به آقای مروتی مراجعه کردند و خود من تلفنی به آقای مروتی صحبت کردم، اسناد فرستادیم، آقای مروتی قول داد که آقای قائم مقامی رو وادار کنه که در این مورد تصحیح کنه حرف خودشه، ولی متاسفانه ایشون تصحیح نکردن و من نمیخواستم اسم ایشون ببرم که چون شما فرمودید، بله من الان عرض میکنم آقای سعید قائم مقامی ادعا کردن که احمد شاه مسئله.
خیلی هم متشکر، چون من خیلی دوست داشتم بدونم کی هست. اما یه مورد دیگه ای که خیلی با زیرکی کاری رو که انگلستان انجام داده بود و اون مسیر بین انگلستان و ایران یا هر کشور مستعمره‌ای رو به وسیله کشتی هایی رو که خود در اختیار داشت میگذاشت که با در نظر گرفتن زمان در اون کشتی نه کازینو بود، نه تلویزیون بود، نه رادیو بود و حتی بیسیم هم نبود که ایشون در قاهره از بیسیم استفاده کردن و هیچ جایی برای خروج از اون مساحت کشتی نبود، نتیجتا هم صحبتی برای این پادشاه گذاشته بودن که یک خودش سیاستمدار بوده و در این موقعیت خواست، یعنی زندانی بودن این آقا، انقدر صحبتها رو سیاسی کشانده بود که کاملا، یعنی موقعی که مصر رفتن کاملا اون اتمام حجت رو به لرد میرسونه که لرد هم مخابره‌ای به تهران داشته باشن برای آماده شدن اتصال مستعمره قراردادی ایران به وسیله پادشاهش. واقعا که چه نقشه خوبی، چون من هرچی فکر میکنم لااقل کمتر از دو هفته سه هفته نمیتونه این مسیر باشه و تو این مدت شاید هم بیشتر، واقعا کاملا میتونه یک سیاستمدار انگلیسی هر پادشاهی رو که وطن پرست نباشه خواسته هاشو ازش بخواد. من اینطور فکر میکنم. خواهش میکنم.
بله بله فرما شما صحیح، اما من فقط عرض کنم اون لرد مربوط به فرانسه بود، یعنی احمد شاه وقتی فرانسه بود، این قاهره فیلد مارشال بوده کمیسر انگلستان، همونطور شما فرمودید در کشتی وسیله مخابره، چون 1920 اون وقت 1920 که الان هست 2011، ببینید خیلی فاصله داره و اونجا و خط تلگرافی از قاهره میتونسته مخابره بشه به انگلستان، از کشتی وسیله مخابره نداشتن. از این جهت این کشتی های مستعمراتی وقتی که میرسیدن جایی و شخصی مثل نورمان بوده مواجهه میکرده، دو چیز بوده، تنها مخابره نبوده. ببینید دولت انگلستان هر دستور تازه‌ای که میخواسته به این نورمن بده به اون سفارت خونه‌ای میفرستاده که این کشتی در اونجا لنگر میگرفت. و بعد به معنی که آقای کشتی در اونجا لنگر میگرفته، نورمن اولین کاری که باید میکرده باید به کنسولگری مراجعه میکرده و میگفته که چه دستوراتی اینجا هست به من بدید. و اون سفارت خونه اون دستوراتی که رسیده بوده میداده مثلا به نورمن، نورمن هم پاسخ اونها رو همونجا میداده. و این مکاتباتی که شده با خود نورمن بین وزارت خارجه انگلستان، دستورات و کورزن و اینا، اونها الهده هست، اونها رو دریافت کرده و جواب داده و اینها. این یک دستور نورمن در مورد پادشاه ایران، یک مطلب، یک گزارش در مورد پادشاه ایران هست که فرستاده شده. و این فیلد مارشال کمیسر عالی انگلیس در قاهره مخابره کرده و از قول خودش نیست، از قول نورمان سفیر وزیر مختار جدید انگلستان. یعنی دوستان میدونن اون سر پرسی کاکس که وزیر مختار انگلیس بود در قرارداد 1919 امضا کرد، بعد شد کمیسر عالی انگلیس در بین النهرین یعنی عراق. و اون وقتی که میرفت سر کار خودش در بین النهرین، اون با آقای مصدق همسفر بود در یک کشتی دیگه. این یکی نورمن خود وزیر بود، یعنی وزیر مختار قدیم با آقای مصدق همسفر بود، وزیر مختار جدید که میرفت جای سر پرسی کاکس با احمد شاه همسفر بود.
بله، خیلی خیلی چیزای عجیبی رو دارم میشنوم در مورد این مسائلی که در کشور ما اتفاق افتاده، مخصوصا از جانب پادشاه. چون به هر حال برای من خیلی مشکله که ببینم یکی از پادشاهان ایران به طور کلی قسمت قاجاریه که خود اینا دو تاشو، اینطور که شما فرمودید دو تاشو یا سه تاشو گفتن خوبه از هفتا، بقیهش ببینین چقدر خیانت کردن که در مقابل اینا خودشون انتخاب کردن این سه تا بهترن، که این سه تا که دیگه نهایت خیانتو به مردم و ایران کردن. واقعا چه چیزایی ما مردم بی اطلاع هستیم و همینطور میایم در جنگ مطالب دروغی که راجع به پادشاهان ایران دوست مثل خاندان پهلوی انجام میدن و وای میسیم باید اینا بحث و دعوا میکنیم. و چه روش خوبی رو شما انتخاب کردید که اول ضایعات خودشون که با زبان خودشون میگن از هفت تا پادشاه دو تا یا سه تاش خوبه، از مجموعه این دوتا واقعا من شرم دارم که اینا پادشاه ایران بودن. خیلی ممنون.
بله، درود بر شما. وقتی که از پادشاهان قاجار اینها خوبش باشن دیگه تکلیف بدش معلوم هست.
خودشون هم انتخاب کردن. آقای شما فرمودید آقای مثل آقای مصدق این چند تا رو انتخاب کرد.
عرض کردم که آقای مصدق اجلس شورای ملی. آخه میدونید که هر جای تاریخ ما دست بگذاریم در ارتباط با آقای مصدق با یک مطالبی بر میخوریم که باز میبینیم سر نخ میره تو سفارت. وقتی که رضا شاه بزرگ آمدند خوشان انگلیس و روس حمله کردند به ایران به بهانه ای که آلمانی ها در ایران هستن و رضا شاه بزرگ از سلطنت برکنار کردن و از ایران تبعید کردن و با اون خاری و زاری بردند از ایران. بعد انتخابات دوره 14 انجام دادند. انتخابات دوره 14 وقتی در ایران انجام شد که قشن انگلیس یک قسمت ایران گرفته بود، قشن روس یک قسمت دیگه، کسانی که انتخاب شدند یا باید به تصویب قشن روس میرسید یا به تصویب قشن انگلیس. و چون روس‌ها قسمت کمی قسمت کمتری رو در اختیار داشتند در شمال، تعداد کسانی که رفتند به مجلس در دوره 14 از روس توده ها و اینها 7 تا 8 تا بیشتر نبودند. شما میدونید اعضای حزب توده هم در دوره 14 عضو بودند، ولی بقیه همه از ایادی انگلیس بودند. یعنی تا وقتی که سفارت انگلیس کسی رو تایید نمیکرد، دولت انگلستان نمیتونست اون انتخاب کنه. آقای محمد مصدق جز به این انتخابات دوره 14 بود، یعنی در وقتی انتخاب شد که قشن انگلیس در ایران بود. و یکی از حرفایی که آقای مصدق زده، من الان که گاگایی با شما صحبت میکنم یا حرف خودم صحبت میکنم، چون در کتابخونه خودم هستم دست میکنم و در طول مدت میدونم هر کتاب کجاست برمیدارم. در این وقتی با شما صحبت کردم، کتاب سیاست موازنه منفی در مجلس 14 نگارش حسین کیاستوار، این کتاب آقای مصدق خودش پول داده و منتشر کرده و این آقای کیاستوان میگن که مادرش دایه فرزندان مصدق بوده و خیلی نزدیک بود به او. این کتاب در تعریف مصدق نوشته، کارهای سخنرانی های مصدق در دوره 14 نوشته. اولین سخنرانی که در همون سخنرانی که در مورد احمد شاه و در مورد رضا شاه صحبت کرده که من عرض کردم، در همون یک جمله میگه و همین جمله به تنهایی کافیه که به عنوان یک سند خیانت ارائه بشه. آقای مصدق میگه تا شهریور 1320 من و امثال من در وطن خود آسایش و حق حیات نداشتیم و از آن تاریخ است که روزگار ما قدری بهتر است. تا شهریور 1320 من و امثال من در وطن خود آسایش و حق حیات نداشتیم و از آن تاریخ است که روزگار ما قدری بهتر است. این مطلب از کتاب سیاست موازنه منفی، همون حسن آقای حسین کیاستوان، صفحه 181، که اون سخنرانی آقای مصدق چاپ کرده، تمام سخنرانی ها چاپ کرده، این از همون سخنرانی که قبلا عرض کردم. خب حالا کسی که شادی و شادمانیش و افتخارش و آزادیش به این باشه که قشن انگلیس شهریور 20 بیایه و قشن روس و ایران اشغال بکنن، از اون تاریخ روزگار مصدق بهتر شده. تا اون تاریخ ایشون حق آسایش و حیات نداشت. تمام حشره های موزی، تمام این حیوانات کثیف در زمان رضا شاه در زندان بودند و شهریور 1320 بود که در زندان باز شد. البته مصدق زندان نبود، ولی عده زیاد دیگه ای از زندان بیرون آمدن و از اون وقت همه بعد در رأس کار قرار گرفتند و شروع کردن به چپاول و غارت و این مطالب.
با تشکر. یکی از دوستان شنونده بخیر هستم، دوست عزیز بفرمایید. دور بچه‌ها،
جناب شمشیری، دور بچه شما، من خیلی سپاسگزارم از این اعتقادی که در باره تاریخ ایران به ما میدین و ما رو روشن میکنین.
ببخشید آقا، خواهش میکنم یک کم بلندتر بفرمایید، من متوجه نشدم فرمایشتون.
من سپاسگزارم از این روشنگری شما. البته ما می‌دونیم که از این آدمای موذی و حشرات و موذی که شما فرمودین ما زیاد داریم و توی اینترنت یه سایتی هستش که نقد مصدق در اینترنت یک سایتی هستش درباره نقد مصدق که اینا ادعا میکنن تمام اون کسایی که بر ضد مصدق مطلب میگن ایشون قانع کردن. اسمشون مثل این که حمیدرضا مصیبیانه. من نمیدونم شما اطلاع دارید راجع به این شخص که خیلی جالبه از شما دعوت کرده که در این بحث شرکت کنید و ایشون رو
یه لحظه اجازه بدیم ببینم اصلا آقای شمشیری شنیدن این مطلب رو. آقای شمشیری.
بله من اسم آقای محمد رضا رو شنیدم، حمید رضا، ولی فامیلش متوجه نشدم.
مصیبیان.
بله چی؟
مصیبیان. درسته جناب.
تو اسم سایتش هستش نقد مصدق.
بله ببینید دوست عزیز، من از شما خیلی سپاسگزارم، از محبت شما سپاسگزارم. و ببینید من در این رادیو که میایم اسنادی ارائه میدن.
بله بله.
و هر کس که میخواد در مورد مصدق صحبتی بکنه باید به این اسناد جواب بده، نه اینکه از من دعوت کنه که برم چه کار بکنم. من جز سند مطلبی ندارم و البته هر کس که مطلبی نداشته باشه این کار میکنه. آقای احمدی نژاد هم همین کار همین آقا رو میکنه. آقای احمدی نژاد هم مرتب اعلام میکنه که آقا اگر اوباما راست میگه بیاییم بنشینیم رو در رو آزادانه در جلوی رسانه های گروهی مناظره کنیم. خب آقای اوباما فکر میکنه که بابای احمدی نژاد چی میخواه بگی که من برم. حالا هم من وقتی هر کس از من برای مناظره دعوت بکنه چی؟ من الان امروز شما شاهد بودید انواع اسناد وزارت خارجه انگلستان در مورد احمد شاه بیان کردم. خب من دیگه حرفی ندارم که در مناظره بزنم. کسی که منکر این اسناد هست باید بره اسنادی پیدا کنه. مناظره یعنی همین رادیو، همین رادیوی طلوع. افرادی که به این عرایض من اعتراض دارن باید بیاین تو این رادیوی طلوع و طبق قانون این آقا این رادیوی طلوع باید حتما اجازه بده اون کسانی هم که حرفی بخالف دارن بیان کنن. بیایه بگی نه آقا این سندی که در مورد احمد شاه گفته شده وزارت خارجه گفته به این دلیل درست نیست. من الان این شخصی که این دوست عزیز گفتن که درخواست کرده که من برم مناظر کنم که خب مسلمه میدونه که خب 100% اگر 1000 نفر دیگه هم درخواست بکنن همچین کاری من نخواهم کرد، برای خاطری که من وقتی که حرفایی که من میزنم با سنده. کسی که اعتراض داره نباید از من بگی بیا مناظر کنیم، باید جواب این اسناد بده. باید گوش بده به این رادیوی طلوع و شماره اسناد برداره، هر جا که از تشریف ببره به کتابخونه های معتبر محلش به اسناد اگر حرفی دید که خلاف هست. بله من هیچ وقت بدون سند حرفی نمیزنم و هیچ وقت هم با کسی مناظره ندارم.
بله کاملا حق با شماست و عجیبه که اینجور اشخاص چقدر وقیع هستن و چقدر ضربه میزنن به مبارزات با اصیل مردم وطن پرست.
خیلی ممنون از شما و سپاسگزار از محبت شما و از اینکه لطف کردید و تشریف آوردید و در این مورد صحبت کردید.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما.
خیلی ممنون از شما.
بفرمایید.
شنوندگان عزیز، درودم خدمتتون. امیدوارم حال شما خوب باشه، همچنین شما آقای شمشیری گرامی. حال شما خوبه؟
من میخواستم خواهش کنم در این پایان به استحضار شنوندگان گرامی برسونم که کتاب جدید من الان روی اینترنت هست، غیر از کتاب قبلی که 5 ترور تاریخی بود، کتاب دوم هست. این کتاب دوم فرقی که داره با کتاب اول اینه که کتاب اول باید میرفتند حتما روی اینترنت و میزدن www.lulu.com و حالا هم این همون ترتیب میتونن بخرن که به همون ترتیب سابق، ولی این یک شماره بین المللی داره، شماره بین المللی میتونن به هر کتاب فروشی در سر تا سر دنیا مراجعه بکنن. این گلوبال به قول خودشون هست، حالا اسمش شاید اشتباه کنم، ISBN اسمش، اسمی شماره بین المللی هست، همچین شماره داره. این داره، این شماره بین المللی بهش داده شده و همه جا قابل خرید هست و حتی در آمازون، نمیدونم ای بی که اینار موارد نیستم، در همه جا هست و باید در هر کجا که رفتن وقتی زدن شمشیری در سرچش جواب اگر آمد که ما جواب در مو شمشیری نداریم بزنن all languages یا در که زبانهای دیگه بررسی کنه هست. این کتاب جدید اسمش هست اسرار مستند قتل سرتیپ محمود افشارتوس. تعدادی از شنوندگان همین رادیو، شنوندگان گرامی، از من خواسته بودند که در این مورد صحبت کنم. حالا که اون دوستان میتونن این کتاب سفارش بدن و براشون بیایه و ببینن که این قتل سرتیپ محمود افشارتوس به چه صورت اتفاق افتاد.
در ضمن دوستان گو همون خرید کتاب های آقای شمشیری توی صفحه رادیو طلوع هم بزنید، همون صفحه باز میشه، کتاب دوم همینطور تو پایینش هستش که به راحتی هم میتونن اینجا هم استفاده کنن. البته راحت ترم که ایشون فرمودن که دیگه در تمام جاها میتونید از این مطالب مطلع بشید که درخواست داشتید، لاقل پیشتون هم باشه. و ضمن این که قدردانی هم از آقای شمشیری میشود موقعی که به کتاب های ایشون توجه کنید، چون مبالغی که برای این کتاب ها هست واقعا برای این نوع کتاب ها این چنین قیمت هایی ندیدیم و نشنیدیم، ولی به عنوان این که ما اطلاعات بیشتری به دست بیاریم با کمترین هزینه، این کتاب ها داره به دست شما، در اختیار شما عزیزانه که اگر این قدردانی رو نشان بدید. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون و من همیشه از شما و سرکار جمیل خانم همیشه سپاسگزار بودم، مخصوصا در مورد این که در هر غیر از این که به من اجازه دادید که در رادیوی شما هر هفته صحبت بکنم، محبت کردید و کتاب های منم در سایت خودتون معرفی کردید. و اینم من اضافه میکنم، دوستانی که اسامی سایر کتاب های من خواستن و میخواستن ببینن که از کجا میتونن تهیه بکنن، اونها هم در انتهای اون اسامی و کتاب هم در انتهای همین کتاب اسرار مستند قتل سرتیپ محمود افشارتوس ذکر شده که چه کتاب هایی هست و برای سفارش این کتاب ها به کجا میتونن مراجعه کنن. ولی وقتی که روی لولو برن یا جا دیگه، چون در اینجا عادت دارن کتاب های انگلیسی هست، از چپ به راست کتاب ها ورق زده میشه، برخلاف کتاب های فارسی که از راست به چپ باید باشه، این کتاب بندرم در اونجا در سایت که پشتشو گذاشتند یعنی به جایی که صفحه اول کتاب فارسی هست اسم فارسیش باشه، اون آخرش کتاب آخری گذاشتند Documentary Research Revealing the Secrets of Abshartus Assassination. از این جهت تو خیال باشن که اسم فارسیش به علتی که اینجا یعنی لولو کتاب انگلیسی چاپ میکنه، این کتاب هم به فرم انگلیسی پشتشو گذاشته در سایت خودش.
بسیار بسیار متشکرم از توضیحات شما.
چقدر خوشحال هستم آقای شمشیر گرامی که ما شما رو شناختیم و دیگران هم به وسیله این صدا که میبایست شما رو شناختن و همونطور که در دسترس الان قرار میگیره بی بهره نخواهد بود. ما آگاهیمون بیشتر و بیشتر خواهد شد.
از شما خیلی سپاسگزار از شما و من دیگه بدرود میگم و خدا حافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. من شما رو میبوسم، همچنین خانم عزیز رو از بار من ببوسید. مرسی.
همچنین من خیلی خیلی سپاسگزارم. بدرود.